السلام عليك يا بقية الله مولانا سيدنا وعزنا وأدرك سورة قدر هدیه حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا سیما بقیت الله بالعالمین، ارواح نافداه و عجل الله و فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. قول اغیر الله اتخذ و ولیان فاطر السماوات و الارض یطعم و لا یطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ربی ان عصیت عذاب یوم عظیم. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير چی بعدش؟ إن الله على كل شيء قدير. آرزوت چی بود؟ و على كل شيء قدير. در جلسه قبل این آیه کریمه مورد توجه قرار گرفت که ابتداعاً به صورت استفهام انکاری مطرح شده است که اتخاذ ولی کسی را آدم مالک خودش به پذیر، سرپرست خودش، مدیر و مدبر خودش قبول کنه، در حالی که او فاطر السماوات و الارض است، ایجاد به دست اوست، هستی از آن اوست و رزقم به دست خودشه. یطعم و لا یطعم هم مسئله این که توحید در رازقیت رو ما تعلیم میدهد و هم واجب بودن خدا که لا یطعم. ممکنه کسی مطعم باشد، خیلی ها وسیله معیشت فراهم میکنند، اما لا یطعم نیستند، خودشون هم مرزوقند. مطعما. اونی که یطعم ولا یطعم، یعنی یرزق ولا یرزق، اون ذات ربوبی است، چون مطلق است، کم ندارد، نیاز ندارد، دیگران همه نیازمند هستند. بنابراین این دو اصل اقتضا میکنه که ولایت منحصراً از آن خودش باشه، هم مسئله خالقیت، کسی که بدون نسخه قبلی، بدون کپی برداری، خودش انشاء کرده، ایجاد کرده، از طرفی هم مخلوق خودش رو خودش اداره میکنه، اطعام میکنه، رزق میده. اینا برهان عقلی است. کسی که خالق است او مالک است، و کسی که مالک است او مدبر است، و کسی که مدیر و مدبر است او ولی است. قول انی امرتو ان اکون اول من اسلم. پیغمبر مأمور شده که به بردگان خدا هم اعلان بکند من علاوه بر اینکه عقلم، معرفت فاطر السماوات و الارض و رازق ماسوا را وقتی معرفت پیدا کرد، اجازه اتخاذ ولی از غیر او را نمی دهد و عقلا ممنوع است بر مخلوق و مرزوق اتخاذ ولی بکند از غیر خالق و از غیر رازق، به علاوه او مولاست، من هم عبدم، او دستور به من داده که من بگویم من اول و من اسلم هستم، اول کسی که تسلیم شده یا مکتب اسلام رو پذیرفته خودم هستم. وجود نازنین پیغمبر خدا در تمام فضائل اخلاقی و صفات علیا اول هست، در اسلام و تسلیم در برابر حق هم نفر اول هست به همه معانی، و این خودش دلیل مستقلی است. عقل و نقل میگوید عبد تابع مولاست، مولا دستور داده که من تسلیم باشم در برابر او و لا غیر. ولا تکونن من المشرکین، هم در بعد ایجابی مأمورم، هم در بعد سلبی خدای متعال قدغن کرده و نهی فرموده است از هر نوع شرک، اتخاذ ولی نسبت به غیر خداوند فاطر مطعم، این شرک به خدا نهی فرموده. پس من مأمور به توحیدم اولا، و ممنوع از شرک هستم ثانیاً. اون قسمت اول برهان عقلی است، قسمت دوم برهان نقلی است. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مسئولیت هر قدر بالاتر بود و شأن و مقام یک مسئول عالی تر بود، نگرانی و خوفش هم نسبت به اونهایی که در اون درجه نیستند بالاتره. پیغمبر خدا چون آورنده مکتبه باید الگو باشه، باید مکتبش رو خودش قبول داشته باشه تا به دیگران القا بکنه، همون گونه که در پذیرش در درجه عالی و در قله است و دیگران را هم از اون بالا صدا میزند تعالو، شما پایینی ها بالا بیاید. از اون طرف کسی که پایینه اگه سقوط کنه، سقوطش از نظر درد و آسیب به مقدار کسی که اون بالاست از اون بالا میفته نیست. لذا هم ایمان پیغمبر، اخلاص پیغمبر، معرفت پیغمبر به اعتبار رسول خدا بودن، به اعتبار داعی الله بودن، به اعتبار منادی توحید بودن اقتضا میکنه که نمره اول باشه، در قله مستقر باشه و هم در بعد تخلف او باید خیلی نگران و ترس داشته باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، چون علم روشنایی میاره، واقع بینی میاره، اونه که خدا را به عظمت شناخته او همواره هم مجذوب حق است هم مرعوب حق است. از اون جهت که معرفت دارد همیشه فانی فلاح است و در بس خودش رو به او سپرده، سر سپرده است. از طرفی هم با خطر گناه، با باطن مهلک گناه کاملا آشناست. بچه ای که سیم برق پوشش نداره، اطلاع نداره، به راحتی دست به سیم برق میزنند. اما بزرگتر که این خطر را میداند، او هرگز اقدام به چنین کاری نمی کند. ازا وجود نازنین پیامبر اعظم از جهت قرب وجودی معرفتش معرفت اوله و خطاب الهی هم اول مخاطب خود رسول الله. خدا اولین امرش رو به مقرب بارگاه خودش میرسونه و از او به دیگران میرسه. در بعد سلبی و عصیان هم چون او میداند که شرک چه خطر موهشی هست، چه خطر مهلکی هست، و من یشرک بالله مثل کسیست که یسعد و با فشار میخواد بره بالا و سقوط میکنه و یتخطف و طیر، پرندگان او رو قطع قطع میکنن، خوراک خودشون قرار میدن. یعنی شرک آدم رو داغون میکنه، شرک چیزی برای انسان باقی نمیگذارد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پروردگار عظیم و شأن برای خیلی خوش آمده دعای دلم محبت کرده. بفرمایید. خدا با همه رحمت واسعه اش، با همه عفو عظیمش، با همه غفرانی که دارد، به صراحت آب پاکی رو به دست مشرک ریخته. فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا مشرک رو مورد غفران قرار نمیده، نه اینکه غفران خدا محدودیت داره، بلکه مشرک قابلیتی برای جذب غفران براش نداره، و عدم شده دیگه، هیچ وجودی رو نمیپذیرد. در مورد جهنمی ها هم خدا فرموده است که به یعتیه الموت من کل مکان، اینها هیچ امر وجودی دریافت نمی کنند، نه اینکه موجد بخل در ایجاد داره، در وجود دادن بخل داره، این قابلیت رو از دست داده. لذا مسئله شرک جزء گناهانی است که از او بالاتر فرض نداره. خدا هم در نقل هم تصریح فرموده، عقلا هم همین جوره، و این رو پیغمبر بیش از همه شهود داره. اگه دیگران تصور دارند، ذهنیت دارند، فکر میکنند، علم و یقین دارند، وجود نازنین پیغمبر خدا عین الیقین و حق الیقین داره در این مورد. لذا مأمور می شود که این ترس و وحشت را به ماسوا اعلان بکنه. قل انی اخاف و ان عصیت ربی. اسیان مربوط به اون شرکه. امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن نه من المشرکین. خدا پیغمبرش رو مؤکدن از شرک برحذر داشت، و وجود نازنین پیغمبر خدا با اون برهان عقلی که در صدر آیه قبل بود، و با این برهان نقلی که ایجاباً و سلباً مخاطبش پیغمبر قرار گرفت، پیغمبر خدا از همه عقلا و علما به این خطر شهودش، اشرافش بیشتره. لذا خوف خودش رو مأمور می شود به ظهور برساند. قل انی اخاف، و همون جور که در اونجا خدا مأمور کرد و پیغمبرم برای این که انانیتی درش کسی ملحوظ نکنه قولش رو مورد، قل انی اخافو. این قولم مقوله، قول پروردگار متعاله، چون گفته بود قول، پیغمبر هم آینه تمام نمای اقوال حق و صفات حق و اسماء حق متعال است. خدا فرمود قول، این هم عیناً همون قولش رو گفت. قول انی اخافو این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. هم در بود مأموریت برای توحید قول الهی رو هم مطرح کرد، با تأکید اینی امرتو ان اکون اول من اسلم، بود سلبشم ولا تکونن نه، هم در این اینی تأکید هست هم لا تکونن نه، در هر دو بودش مسئله خیلی برجستگی نشون میده، ابهت داره، جلال خدا در اینجا متجلی شده. قل اینی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. حالا که یه همچه امری و یه همچه نهیی متوجه رسول الله که خودش هم جز مکلفینه، جز مجبورین نیست، جز موجوداتی که تکلیف ندارن نیست، بلکه پیغمبر هم امکان عملی براش وجود داره، ولی چون آگاهی و شهود برای او هست، در مورد حضرت یوسف فرمود ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. او یه چیزی رو میدید، شهود میکرد، پیغمبر خدا هم عذاب الهی براش مشهوده، همون گونه که عظمت الهی براش مشهوده، چشم جانش بازه و با وسعت وجود خودش عظمت حق را، قدرت حق را، جلال حق را درک میکند. در بعد ترس هم همینجوره، هیچ کسی در عالم خلقت از انبیا، اوصیا و در میان همه جانیان، قاتلان و افرادی که همه نوع آلودگی دارن، بعد گرفتار میشن و در چنگ قانون و کیفر قرار میگیرن، هیچ کسی ترسش به اندازه ترس رسول الله نیست، وحشتش به اندازه وحشت نبی مکرم اسلام نیست. قل اینی اخافو، باز با تأکید هم قل رو ورده که مردم بدونن که خدا فرموده، خدا لطف داره، خدا این هلاکت عظیم رو، این خطر، بزرگترین خطر رو بخواد بشر بشنود بفهمد. لذا خود رسول الله که احب خلائق الله است، اقرب خلائق الله است، اشرف انبیا است، ترس خودش رو اعلان میکنه. قل اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من مسلمم خودم اخاف و خائفم، این عصیت ربی، این همه لطافت داره، معاذ الله، معاذ الله، انه ربی احسن مثواي. اینجا هم خدای متعال پیغمبرش رو مجهز به این بیان لطیف کرده، انی اخاف و ان عصیت ربی، من مربوبم، من مملوکم، او منو مدیریت کرده، او منو پرورش داده، او منو به کمال رسونده. کسی که سر سفرهش تکوینن من حیات میگیرم، وجود میگیرم، کمال میگیرم، رزق میگیرم، نور میگیرم، یه همچه ربی دارم، و من این رب رو اسیان کنم با اینکه مؤکدن مأمورم، مؤکدن نسبت به شرک منهیه، و از ذالک من بیام مرتکب چنین هلاکتی بشم. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، عذاب دنیا اگه عظیمم باشه در دعای عظیم القدر توحیدی امیر المومنین مشهور به دعای کمیل، اونجا به خدا عرض می داریم که و انت تعلم ضعفی ان قلیل من عذاب دنیا، با اینکه قلیل مکسو قلیل مدتو یسیر مکسو و امثال اینا، اما چجور عذاب دارم، چجور طاقت میارم به عذابی که او دائمی هست. این یوم عظیم رو آورده تا معلوم بشود که عذاب دنیاوی هر قدر هم مهم باشه، مهم عذاب یوم عظیمه. در اون عالم آدم گرفتار میشه. قول انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میگن موجود نازنین پیغمبر اکرم بر حسب روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام هست مرتب این آیه رو تکرار میکردند تا سوره مبارکه فتح نازل شد که در اونجا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. وقتی اون آیه آمد خداوند متعال امان داد به پیغمبرش، دیگه بعدش این آیه تکرار نمی شد، ولی تا اون آیه نازل نشده بود پیغمبر مرتب این آیه رو تلاوت می کردن و منقلب بودن. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آیه بعدی جلوه توحیدی دیگری است. همه اینها جلوه های توحیدی است که اگر کسی باید ولایت الهی رو به گردن خودش به عنوان زنجیر عبودیت بیندازد و غیر او را ولی و مالک و مدبر و رازق نشناسد، به اعتبار اینکه او فاطر است و او مطعم هست، این توحید در مسئله گریز از معصیت حرف اول رو میزنه. او که فاطر السماوات والارض است، او که یطعم و لا یطعم هست، اگر عذابی هم نبود، اگر رجایی هم نبود، فطرت و شهود و عقل اقتضا میکند اونی که فاطره، اونی که رازق هست، او ولایت من رو به عهده بگیره و من سر به او بسپارم، سر به آستان او بگذارم. این مراحل بعدی که خوف از عذاب یوم عظیم هست یا امید به بهشت و رحمت الهی باشه، اینها کلاسشون پایین تره. البته اونی که در مقام توحید در قله است، این کلاس های پایینی را هم خود به خود دارد. یعنی اونی که ذاتاً به مقام فنا رسیده، معرفت کامل الهی نصیب شده و باورش هست که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، که سقوط را، سقوط از عین الله را خیلی دردناکتر از عذاب جهنم میداند، او از جهنم هم میترسه، او برای قیامت هم گریانه، او بهش را هم طلب میکنه، چون اصلا اون خودش نیست، او همه نگاهش به لبهای یاره، هرچی رو خدا دوست داره اونم دوست داره. و خدا چون طمع به بهشت رو و ترس از جهنم رو در آیات وحیانه خودش به عنوان امر مرغوب یا مأمور به بندگان خودش القا کرده، اونه که در توحید کامل هست، او یقیناً این دو مرحله را هم دارا هست. ولی هر کسی که این دو مرحله را داراست، معلوم نیست مرحله یا علا رو که مرحله توحید هست با وجد تو که خوفم من عذابک بلا تمعن جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد توک، اون دو مرحله رو با اینکه انگیزه اون نیست ولی داراست. هم از قبر میترسه، هم از قیامت میترسه، هم طمع بهشت داره و هم اینکه همه نعم بهشتی رو دوست داره. او جلوه های رحمت خداست. بهشت از صفات الهیه، از افعال الهیه. لذا بهشت به اعتبار تجلی خدا بودن دوست داشتنی است. جهنم مظهر غضب خداست. خدای متعال صفات جلالیه دارد، مظهر صفات جلالیه و صفات قهاریت پروردگار متعال، یکیش هم جهنمه. بنابراین گریز از جهنم، گریه از جهنم، توجه به صفات جلال پروردگار متعال است و مطلوب حق تعالی است، مرضی حق تعالی است. اینجور نیست که کسی استحقاق الهی رو یافته باشد برای عبودیت، منهای خوف و طمع عاشق است، حبن پرستش میکنه، شکرن پرستش میکنه، حقن و استحقاقن لله پرستش میکنه. اینجور نیست که او رو بی نیاز بکند از خوف جهنم یا جذبه های بهشتی. قل انی اخاف و ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم. هم مسئله ربی خیلی لطیفه در میان صفات جمالیه پروردگار متعال. این رب رو خدای متعال مناسب دیده و در اینجا آورده، چون کسی که مربوبه، کسی که مملوکه، کسی که مربای کسی هست، او به مولای خودش، به مالک خودش، به ولی نعمت خودش اگه هیچ ترسی هم نبود، وعده ای هم در کار نبود، او رب منه، او منو پرورش داده، لذا به خودش اجازه نمیده. عصیت ربی اخاف چی؟ اخاف عذاب یوم عظیم. آیه بعدی جلوه دیگری است از رحمت رحیمیه حق متعال سبحانه و تعالی. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز العظیم. کسی که یصرف عنه، این مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فاعل ذکر نشده، در هر جایی به مناسبتی فاعل ذکر نمیشه. من یصرف عنه یوم اذن، کسی که عذاب از او منصرف شده است، فقط رحمه. این عظمت مسئله را با مجهول ذکر کردن این خیلی مهمه. نه کسی را عذاب نکنه، بلکه عذاب را از او منصرف بکنه. اونقدر جلوه رحمت حق وجود او رو نورانی کرده که اصلا ظلمت عذاب به اون نزدیک نمیشه، مثل انصراف فحشا از حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، که در اونجا هم حضرت یوسف موفق بود، به خدا عرضه داشت به لا تصرف عنی کیدهن نه اسب و الیهن نه و اکم منن جاهلین. این عجز خودش رو، این نیاز خودش رو به محبت ولیش، به حفاظت ولیش به زبان آورد. بارلا پروردگارا، اگر تو کید اینها را از من منصرف نکنی اقتضا پیش میاد، اما باید من مانعی ایجاد کنم که این اقتضا نسوزونه. در سوزاندن آتش، آتش حرارتش اقتضاست. کی می سوزونه؟ وقتی که مانعی به وجود بیاد تا آتش نسوزانند. آتش شهوت هم همینجوره، آتش شهرت طلبی هم همینجوره. این اقتضاعات که انسان مؤمن تقوا را مانع قرار میده، ایمانش مانع میشه، ترس از بی آبروی مانع میشه. اقتضا وجود داره ولی مانع رو ایجاد میکنیم تا اون اقتضا به حقیقت نرسد. در مورد وجود نازنین حضرت یوسف، خدا کاری کرد که اون اقتضا دیگه نباشه. این که فرمود و کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، اینجا در اونجا حضرت یوسف درخواستش این نبود خدای منو نگهدار، فرمود کید اینها را از من منصرف کن. وقتی درخواست با همت بلندی هست و مخواد این اقتضا در وجودش پیش نیاد، عرضه داشت لا تصرف عنی کیده هن نه اسبو الین، اما اگر منصرف کردی دین آتش روشن نمیشه، یه کاری بکن که برخلاف رضای تو آتشی در وجود من روشن نشه. او از خدا این رو خواست که کید اینها رو از من منصرف کن، نه منو از اینها منصرف کن، اینا رو از من منصرف کن. لذا در جریان آسمونه که زلیخا از بانوان مصر به وجود آورد، وقتی حضرت یوسف وارد محفل بانوان شد که سیب سلطنتی و چاقوی تیز در دستشون بود، اینها هلهله کردن و گفتن حاشا لله، ما هذا بشر، این هذا الا ملک کریم، اصلا حالت بشری نداره. جوان وقتی وارد یه محفلی میشه که زنهای بزک کرده در اونجا هست، خیلی هم متدین باشه خودشو کنترل میکنه، ولی نوع برخورد یوسف به گونه بود که اونا احساس کردن که اصلا اعتنایی به اینا نداره، نه اینکه داره کف نفس میکنه. لذا تعبیرشون این بود که این هادا الا بشر، یزر با بشر نیست، اگه بشر بود بشر شهوت داره، غضب داره، ولی گویا نداره، گویا اون اقتضا در وجودش نیست. خدای متعال هم منتی که با حضرت یوسف داشت مرمود کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، الله انا كذلك نزل محسنین، کسی به مقام احسان برسه خدا با او اینجور رفتار میکنه. و خود حضرت یوسف هم این امتنان الهی رو با همه وجودش می‌یافت و به زبان آورد، گفت ما اوبر رو نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. من سر سفره رحمت بودم، جذبه رحمت او اصلا باز می داشت که جذبه اینها منو ببره. مجذوب اینها نبودم، مجذوب رحمت حق بودم، مورد ترحم حضرت حق قرار گرفتم. در این آیه کریمه چون خود پیغمبر مخاطب هست، قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، بعدم شخص خودش رو در مقام خوف برای بندگان دیگرش الگو و اسوه معرفی میکنه، خداوند منان میخواد بفرماید که در اون مرحله ما ایم که منصرف میکنیم. من یصرف عنه یوم اذن، اگر کسی در اون یوم عظیم این عذاب عظیم ازش منصرف شد، این هنر خودش نیست، این مشمول جذبه های رحمت رحیمیه حق تبارک و تعالی بوده. کسی رو خدا نگه می‌داره، کسی رو خودش رو حفظ میکنه. من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز المبین. این فوز با فوزهای دیگر تفاوت داره. یه حدیثی در کتاب شریف مجمع البیان فرمود بلدی نفسی بیده ما من الناس احد یدخل الجنه بعمله قالوا ولا انت یا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل. هیچ کسی با عمل خودش مستحق بهش نمیشه، داخل بهش نمیشه. عزیزشون حتی خود شما فرمود بله حتی من، الا اینکه خدای متعال منو مستغرق رحمت خودش میکنه و با فضل خودش ما را نگه میداره. اجمالا من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه، کسی رو که یوسف وار پیغمبر وار خدا او رو یعنی عذاب رو از اون منصرف میکنه، نمیذاره عذاب به سراغش بیاد، این فقط رحمه، مشمول جذبه های رحمت الهی قرار گرفته. و یه همچه لطفی فوز مبین هست، اگر کسی مشمول اینجور لطف شد، این مشمول فوز مبین قرار گرفته. تا آیه بعد که خیلی ما مطلب زیادی ازش نمی فهمیم، تأکید هم مطالب قبلی است. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیرن فهو على کل شیء قدیر. خیلی متشکرم. در این آیه چیزی که تفاسیر مطرح فرمودن، یکی مسئله مسه، مس در برابر غمسه، مس تماس قشری هست اما غمس فرو رفتن هست. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، نه اینکه ضر شدید، زیان زیاد، بیماری سخت رو شما نمیتونید از خودتون دفع کنید، بلکه کمترین آسیب رو شما قادر نیستید از خودتون
دب کنید. خطاب به پیغمبره. و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. اگر خدا اسبابی رو فراهم بکنه که یه شیء قدیدی، زیان قدیدی با تو مساس داشته باشه، فلا کاشف له الا هو، کسی این درد قلیل را هم جز خدا نمیتونه برطرف کنه. و این یمسس که بخیرن فهو علا کل شیء قدیر، هم در بعد زیان هم در بعد نفع. نفع کم را هم شما به اندازه پر مگسی هم برای خودتون جذب منفعت نمیتونید بکنید. در بعد زیان هم شما کمترین آسیب را نمیتونید از خودتون رفع کنید، که کشف همون رفعه. رفع کنید مگر اینکه خدا رفع میکنه. هم در بعد منفعت طلبی که انسان طالب نفع است و دافع ضرر است، انسانی که از زیان فرار میکنه و دنبال مصالح و منافع حیاتی خودش است، کمترینش در هر دو طرف از حیطه اقتدار او بیرونه. همه کاره در جزئی و کلی خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی، چون وجود غیر او نیست، لذا اثر وجودی هم مال غیر او نمیتونه باشه.